کسی دنباله یه دنگ و فنگه، کار نباشه عرصه ماها چه تنگه، هر کسی دنباله یه لقمه نونه، شغلی میخواد که هی به نون نمونه، کار نکنیم زندگیمون به باده، آسو باسه آدم اراده، کار نباشه دیگه پولی نداریم، رفاه ملی از کجا بیاریم؟ به دادمون میرسه کارآفرین، به همتش هزار هزار زد آفرین، نون میرسونه توی سفره هامون، جور میکنه حرفه و کار برامون، کارآفرین دست خدا به همراست، تا آخرش ما هم میمونیم با هاست، رونق اقتصاد ملی توی، معنی اون همت عالی توی، دنگ و پنگ با تنبلی می جنگی، گره گشای عصه های تنگی، با دنگ و پنگ با خوب و بد می سازی، باشه خدا الهی از تو راضی.
به نام خدا. سلام به همه همفکرا، همدردا و همدنگ و فنگا. امروز میخواییم درباره یک فانتزی شیرین صحبت کنیم. چه فانتزی؟ فانتزی پول بی درد سر. میدونین ما عاشق ایده‌های خفنیم، عاشق این که مثلا بگیم ما میتونیم تکنولوژی بسازیم، اما وقتی نوبت به این میرسه که برای این ایده یه ذره پول واقعی از جیب یا از بانک در بیاریم، یهو انگار همه با هم رفتن تعطیلات. امروز تو دنگ و فنگ میخوایم ببینیم چرا در برخورد با مسائل دانش بنیان مؤسسات حمایتی جوری رفتار میکنن که انگار قرار نیست پول قرض بدن، بلکه دارن بهشون پول اضافی میدن. موضوع امروز ما اینه که چطور با دست خالی بخوایم کوه بسازیم. بحث ما امروز درباره این خلأ بزرگه، یعنی کمبود سرمایه گذاری و حمایت‌های مالی برای تولید کننده و شرکت‌های دانش بنیان. ما از دانشمندها و فناوران می‌خوایم که معجزه کنن، اما وقتی میخوان این معجزه رو به مرحله تولید برسونن، با دیوار سفت عدم حمایت مالی روبرو میشن. امروز میخواییم ببینیم چرا توی اقتصاد ما سرمایه گذاری روی ایده مثل کاشتن گل توی بیابون سخت و غیر ممکن به نظر میرسه. اگه حمایت‌های مالی و تسهیلات بانکی برای تولید کنندگان و کارخونجات فراهم نشه، زنجیره تأمین قطع و تولید داخلی با بحران جدی مواجه میشه.
باید شیره قطع، باید معنی شیره، با اعصاب معنی داری
میریزی با همه. یعنی که همه چی جیره باز شیره قطع، باز شیره قطع، همه قیمت چی داری میگی؟
این حرفای شیک، این حرفایی که اصلا با کلس بزی. ای بگو تولید برای اونایی که پول روغن موتور دستکشونه ندارن یعنی چی؟ همه جان یعنی آرزو،
همه قیمت جان،
همه قیمت بی همه قیمت. همه جان تو از تحصیل طرف میزنی؟ من دیدم رفتم پیش یه تولید کننده کوچک پارچه، دیدم داره با چسب نواری و امید ماشینلتش چند ساله نگه داشته.
اما همه بانک ها باید وام های کم بهره بدن، تا تولید کننده ها بتونن خط تولید ارتقا بدن.
وام بانک ها اگه وام بی درد سر بدن که تولید کننده نفس راحت خیشتا نمی کشی. من که امار قیمت هایی دارم، من میدونی چرا قیمت یه پارچه بی کیفیت با پارچه با کیفیت برابر اینه؟ چون این تولید کننده برای خرید یه قطعه کوچک ماشینی مجبور شده از جیب خودش یا از وام های سنگین بانکی که مثل سنگ روی سینه استفاده کنه. اینه وقتی سرمایه نباشه، تولید کننده به جای تکنولوژی دنبال بقا میگرده.
یعنی شما همه میگی که کمبود سرمایه گذاری این قیمت نهایی کالا رو بالا میبره؟
معلومه، وقتی کارخونه نتونه ماشین جدیدی بخره، با همون دستگاه پیر مریضی تولید میکنه که نصف کارش خطا میره، اون خطای تولید میشه هزینه، اون هزینه هم میشه قیمت گرونتر برای من شما.
نه پس راهکار چیه؟
راهکار این ساده سمه، به جای که پول بذاری تو سپردهای بانکیتون که خاکی نبخوره، پول بریزی تو دستگاه تولید کننده که دستگاه تولید کننده اینه بخوره.
Thank you.
مشکل اینجاست که در این بازار سرمایه گذاری هنوز فقط دنبال سود سری و بیریشه است. یعنی اگه به کسی بگین که بیا مثلا مایه بذار روی مثلا یه تکنولوژی جدید که 2 سال دیگه سود میده، جوری نگات میکنن که انگار ازشون پول جادویی خواستی. همه دنبال این هستن که پولشون رو بذارن جایی که فردا صبح با یه جابجایی نرخ 2 برابر بشه. همین باعث شده آدم‌های باهوش و دانشمند به جای اینکه برن توی آزمایشگاه و کارخونه، برن توی بورس یا ارز تا شاید بتونن یه زندگی معمولی داشته باشن. ما داریم آدم‌های خلاق رو به سمت سودجویی‌های سری سوق میدیم، نه تولیدات ماندگار. حمایت از شرکت‌های دانش بنیان باید جریان نقدینگی و سرمایه گذاری خطرپذیر رو تسهیل کرد، وگرنه بله بله بفرمایید. صدای ما رو دارین؟ الو چی؟ فکر کنم یه تماس فوق‌العاده حساس و فوری داریم. از کجا تماس بگیرین؟ بفرمایید.
گوش کنین.
یعنی چی؟
گوش کنی، وقت زیادی ندارم، اگه این صدا رو قطع کنن دیگه نمیتونم پیاممو برسونم. شنیدی؟
بله شنیدم. خیلی خوب، الان بفرمایی چه خبر شده؟
دیگه خبری از کمبود سرمایه نیست. شنیدم که یه گروه از دانشمندان مخفی زیرزمینی با استفاده از تکنولوژی فرکانس پول یه دستگاهی ساختن که میتونه پلک زدن پول تولید کنه.
جان؟
بله، پلکاتون رو نگه دارید، اونا دارن یه ابر ماشین چاپینسکی ناس بی نهایت رو تیز میکنن. فردا صبح تمام بانک ها تعطیل میشن چون دیگه نیازی به پول واقعی نیست، همه چیز با فرکانس پلکی خرید و فروش میشه.
فرکانس؟ فکر کنم دارین توهم میذارین.
حالا تو هم فکر کن توهمه، ولی از فردا صبح دیگه سرمایه گذاری های دانش بنیان نیاز به حمایت مالی ندارن، خودشون پلک میزنن پول لر میگرن.
مگه میشه آدم با پلک زدن پول لر بیاره؟
بله که میشه، دیگه نه نیاز به وامه، نه نیاز به حمایت جایی، هرچی بیشتر پلک بزنی بیشتر پول لر میاری. حالا شما پلک نزن. اما گفتن
حالا اینا را کجا میاری تو؟
از یک منبع مطلع.
الو الو الو، منبع مطلع. الو شنیدین؟ یه انقلاب مالی در راهه، دستگاهی که از پلک زدن پول میسازه. توی دنیای پر از شایعه، مرز بین امید اقتصادی و توهمات بزرگ نمایی شده بسیار باری. یه دانشمند رو میفرستیم دم در بانک، ایشون با یه دستگاه فوق پیشرفته که میتونه با یه دکمه نونو به پیتزا تبدیل کنه، میره کجا؟ پیش کارشناس وام. کارشناس اینکه چه پایین میاره، یه نگاهی به دستگاه همچین آروم بر میکنه، یه نگاهی به صورت دانشمنده، بعد خیلی آروم میگه ببخشید جناب دکتر، ما فقط به چیزایی وام میدیم که موجودی انبارش معلوم باشه، شما که هنوز چیزی نداریم، فقط یه مش سیم و مدار و ایده دارین. لطفا با این خیالات علمی مزاحم وقت ما نشین، ما اینجا فقط با کاغذ و سند ملکی کار میکنیم. دقیقا همین، ما داریم با علم روز دنبال پولهای قدیمی میگردیم. از شرکت های دانش بنیان با وجود داشتن دانش بالا به دلیل نبود سرمایه اولیه برای تبدیل ایده به محصول در مرحله آزمایشگاه متوقف میشن.
ای بابا همه جن آزمایشگاه میدیدی به چی من فکر میکنم آمه؟
به چی آمه؟ به چی؟
به اینه که انقدر علم دارن حیف نیست به اون دلنش عجب بگه اینه دارن برن توی بازه رو با دست خیلی اینه به جنگن؟
بله حق با شمه آمه. خیلی از آدم های با علم و سواد ما طرحهای علمی خیلی خوبی دارن.
طرح علمی خوب آمه، ولی طرح علمی تیش پول نی.
این دیگه خیلی جمله عمیقی بود آمه.
من که امر قیمت مواد اولیه رو دارم، حساب کردم سختن یه برد الکترونیکی با یه قطعه حساس از مشکی چقدر این هزینه داره. این همه وقتی شرکت دانش بنیان میخواد از ایده به محصول برسه باید کلی سرمایه اینه بذاره، اما وقتی حمایت مالی اینه نباشه اونا مجبور میشن ایده رو بفروشن یا اصلا ولش کنن برن یه کاری ساده و بی‌ارزش انجام بدن.
یعنی میگین شما همه شکست شرکت های دانش بنیان در واقع شکست سرمایه گذاری کلان در علمه؟
دقیقا، و این یعنی خروج مغزه.
ای وای منم.
وقتی جوان باهوشی نمیبینه که ایدش به پول دور در نمیاد، میره برای کشور دیگه که براش پول خرج کنه کار میکنه، ته کار اون کشور دیگه به مغزه ما تکنولوژی میسازه. ما بعد به قیمت گرون محصولات اونا دوباره جیب ما رو خالی کنیم. آمه جان،
آمه جان فکر میکنی الان راهکارش چیه؟
راهکارش هم اینه، به جای اینکه فقط از ایده جوانه اون تعریف کنیم و به بچه هچه به اینو بگیم، باید بهشون پول تولید اینو بدیم تا وقتی ایده رو نتونی به کالا تبدیل کنیم و فقط یه مش نوشه قشنگ رو کاغذ گرون قیمت.
صحبت های هم قیمت همیشه از قلب بازار و از واقعیت تلخ اقتصادی میاد.
بیشمارم مه بیشمار.
تا وقتی حمایت مالی از دانش به اندازه حمایت از سودهای آنی نباشه، ما فقط داریم ایده پردازی میکنیم نه تولید. ما نیاز داریم که سرمایه گذارا بفهمن که آینده توی آزمایشگاه هاست نه فقط توی دفترهای حسابداری. اگه میخوایم یه روزی در سطح جهان با بقیه رقابت کنیم، باید یاد بگیریم که برای کاشتن درخت اول باید به آب فکر کرد نه فقط به میوه. خیلی ممنون که با ما بودید. امیدوارم این دنگ و فنگ امروز شاید یک کم توی ذهن کسانی که قدرت تصمیم گیری دارن اثر گذاشته باشه. یادتون باشه سرمایه گذاری روی ذهن امن‌ترین سرمایه گذاری دنیاست، حتی اگه فعلا بانک‌ها اینو قبول نداشته باشن. تا فردا مراقب ایده‌های در حال فرارتون باشید، شاید یه حمایت کوچیک اونها رو دوباره زنده کنه. خدا نگهدار و همیشه پر از ایده‌های پر سود باشید.
اقتصاد با وحدت معنا داره، معنا داره، معنا داره، دست توی دست هم فردا رو میسازیم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی
رادیو ورزش،
رادیو نمایش،
شبکه رادیویی
شبکه رادیوی سلامت افتخار ما،
شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما،
رادیو معارف، شنونده رادیو پیام در جهان.
هر جایی میتونه خوب، اما هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. آخیش رادیو صبر،
توی ماشین، توی مترو، تو اتاقم، تو خیابنم، توی جاده، تو خیابون، سر کارم، پشت فرمون،
چه بارون بباره چه گلوله، کنارت هستم.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، صدای شادی و صدای شادی رادیو سوا.
سرزمینم در غزل گل، در شور و شعر و شاعری گل، در میان حرف و قصه پند و اندرز گل گلستان. اینجا مجموعه گل.
سلام بر شما شنوندگان ارجمند رادیو سوا. متون ادب فارسی چه نظم باشد و چه نثر، سرشار از معانی و مفاهیم بلند و عقلانیت و حکمت، همراه با خیال انگیزی و تصویر پردازی است. در بین این میراث بزرگ و ارجمند و گرانبها، آثاری را می‌بینیم که تمثیل و حکایت و روایت تاریخ و نکات دقیق و ظریف حکمت و اخلاق و عرفان و بسیاری موضوعات دیگر را در خود جای داده که آن آثار را با نام کشکول یا جنگ و یا مجموعه می‌شناسیم. در سلسله برنامه‌های مجموعه گل، گزیده‌ای از محتوای این آثار را تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنم. شما که قدردان و ارجگزار میراث گرانبهای فرهنگ، تاریخ و ادبیات ایران پاینده هستید. حافظ گفته است قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس.
یادشون به خیر قدیما، بوته یاس تو باغچه، رهل چوبی گلاب پاش، گلدونای لب تاقچه، چادر و چار قد گلدان، رو سر مادر بزرگا، دیوه های برکشیده قصه پدر بزرگا. همه خبر میدادن تا برای شب نشینی، بیارم زنبیل ترمه برای ستاره چینی. از اون آدم ها چی مونده غیر خاطرات شیری؟ دنبال چیا باید قصه های دیری؟ غیر یک بدی خوبی توی دنیا چی میمونه؟ سرنوشت آدم های بد و خوب و کی میدونه؟ یکی پایین یکی بالا، دنیا را هرس میشین، این میاد اون یکی میره، زندگی همش همینه، زندگی همش همینه.
ضرب المثلی که در این برنامه میخوام در موردش صحبت بکنم و مطالبی رو به عرض شما عزیزان شنونده برسونم، جزو تقریباً پرکاربردترین ضرب المثل هاست و میگه که اگه برا من آب نداشته باشه، برا تو نون که داره. اینو به خصوص در زمره کسانی که کار تجاری و اقتصادی و اینها میکنن، تو بازار و اینا هستن، اینو زیاد میشنویم. این ضرب المثل رو جایی به کار میبرن که اگه دیگران احتمال زیان و ضرری داشته باشن، یه عده دیگه از اون کار سود میبرن، فایده میبرن و به هر حال خوش به حالشون میشه به قول معروف. اما ریشه تاریخی داره این ضرب المثل. در خصوص حاج میرزا آقاسی، صدر اعظم محمد شاه قاجار، دوستانی که با تاریخ آشنایی دارند حتما اطلاعاتی دارند. خب صدر اعظم بوده دیگه، وزیر اعظم و رئیس کابینه به اصطلاح محمد شاه قاجار بوده و نفر دوم کشور بوده اون موقع در زمان محمد شاه قاجار. در خصوص حاج میرزا آقاسی دو تا نکته در تاریخ خیلی برجسته است. یکی توپریزیه، یعنی درست کردن توپای جنگی، و یکی هم حفاری قنات‌ها، چاه کندن‌ها. اینها دو تا نکته مهم در زمره کارهای حاج میرزا آقاسیه. خب افزایش توپ رو به عنوان یک سلاح موجب تقویت ارتش میدونستن و حفر قنات‌ها رو هم عامل اصلی توسعه کشاورزی. حاج میرزا آقاسی هر وقت فراغتی پیدا میکرد، سرش خلوت میشد، میرفت سراغ مغنی ها. مغنی با قاف به معنی چاه کن، قنات کن. میرفت سراغ اینا و اونا رو تشویق میکرد که چاه و قنات حفر بکنند. جالبه عرض میشود حضور شما که یک رباعی هست هم به یغمای جندقی از شاعران نام‌آور یکی دو قرن اخیر نسبت میدن و هم به ملا قربان علی بیدل که اون هم از شاعران همین یکی دو قرن اخیره. میگه که نگذاشت برای شاه حاجی درمی، شد صرف قنات و توپ هر بیش و کمی. نه مزرع دوست را از آن آب نمی، نه لشکر خصم را از آن توپ غمی. تو این رباعی میگه که نه توپ درست کردنش به درد میخورده، نه چاه کندنش. حالا ما فرض رو بر این میگیریم که اگر این رباعی در مورد توپریزی و به اصطلاح صنعت توپسازی حاجی میرزا آقاسی اگه تا حدودی واقعیت داشته باشه، واقعا دور از انصافه که سعی و تلاش او رو در حفر چاه‌ها و قنات‌های متعدد برای توسعه کشاورزی در ایران خالی از فایده بدونیم. حقیقت اینه که تا قبل از این که حالا تهران رو عرض می‌کنم، تا قبل از این که تهران این طور گسترده بشه و توی هر جایی که قبلا باقی بوده، نمیدونم باغ میوه بوده، زمین کشاورزی بوده، یهو آهن و سیمان رشد بکنه، همچنان از همون قنات‌هایی که حاج میرزا آقاسی کنده بوده، یعنی به دستور او کنده بودند، آب برمی‌داشتند. الان در بسیاری از مناطق تهران چاه‌ها و قنات‌هایی هنوز هست. مثلا در تهران در خیابان دولت که الان شده شهید کلاه دوز، اصلا یه چهارراهی داریم به اسم چهارراه قنات. اونجا قنات بوده، از همین قناتایی که حاج میرزا آقاسی دستور داده بوده حفر بکنن. به هر حال منظورم به اینه که همچنان کار میکرده تا قبل از توسعه شهرنشینی حداقل در تهران. حالا بریم سراغ ماجرای ضرب المثلی که عرض کردم اگه برا من آب نداشته باشه برا تو که نون داره. میگن که یه روز حاج میرزا آقاسی، اینو در تاریخ نوشتن، در تاریخ زندگی حاج میرزا آقاسی جزو نکات برجسته است، میگن که یه روزی حاج میرزا آقاسی رفته بوده یکی از این قنات‌ها رو بازدید بکنه تا ببینه که چجوری کنده شده، عمقش چقدره، میزان آبی که ازش استخراج میشه چقدره و خلاصه. میره و پرسجو میکنه و مغنی یا همون چاهکن میگه که قربان ما تا حالا به آب نرسیدیم، اصلا فکر نمی‌کنم تو این چاهی که داریم میکنیم رگه آبی وجود داشته باشه. حاج میرزا آقاسی میگه اصلا مایوس نباشین، به کارتون ادامه بدین. یه چند روزی میگذره، دوباره بعد چند روز حاج میرزا آقاسی میره سراغ همون قنات و دوباره میپرسه که خب چه خبر، چی کار کردین، کندن این چاه و قنات به کجا رسید. همون مغنیه که اتفاقا آدمی بوده که خیلی حرفه‌ای بوده تو کارش، به حاج میرزا آقاسی میگه که قربان من قبلا هم عرض کردم که کندن چاه تو اینجا بی حاصله، به آب نمیرسیم. حاج میرزا آقاسی باز توجه نمیکنه، دوباره میگه که اصلا شما این حرفو نزن، شما مایوس نشو، بازم بکن برو جلو، بالاخره به آب میرسی دیگه. مدتی میگذره،
دفعه سوم که حاج میرزا آقاسی دوباره برای همون شاه میره بازرسی بکنه و دوباره میپرسه که چه خبر، مغنی میگه که حضرت صدر اعظم من بازم تکرار میکنم این چاه آب نداره، ما داریم برای کبوترهای خدا لانه میسازیم. اینجا غیر از کفتر کسی نمیاد کفتر چایی. صلاح در اینه که از ادامه کندن این چاه و این قنات تو این منطقه ما خودداری بکنیم، بریم آقا یه جایی که بالاخره به نتیجه برسیم. حاج میرزا آقاسی که در صنعت توپسازی و حفر قنات ها عشق و علاقه عجیبی از خودش بروز میداده و گوشش اصلا بدهکار نبوده که منفی بافی در این مورد ها بشنوه، با شنیدن حرف این مغنی از کوره در میره. یهو داد میکشه که احمق بی شعور، آخه به تو چه مربوطه که این زمین آب نداره؟ اگه برا من آب نداشته باشه برا تو نون که داره، یعنی تو بکن پولتو بگیر، تو چی کار داری به این؟ آب از این تو در نیاد تو نون سر سفره زن و بچت میبری دیگه. اینجاست که مغنی دیگه حرفی نمیزنه و به سعی و تلاش خودش ادامه میده تا همون جور که خودش به نون میرسه حاج میرزا آقاسی رم به آب برسونه. و این عبارت طنزآمیز حاج میرزا آقاسی از اون تاریخ به صورت ضرب المثل در اومد. یکی از شاعران در این خصوص ابیاتی رو سروده، میگه حاج میرزا آقاسی داشت بسی ذوق آبادی و شوق عمران، بهر ایجاد قنات و کاریز سعی میکرد به روزان و شبان، تا کشد بیرون آب از دل خاک جویها سازد هر سوی روان، رفته رفته کند از پرتو آب شهر تهران همه جا رشک جنان، از قضا صبحکی داشت گذر بر سر چاهی با همراهان، گفت با حاجی صدر اعظم خست جان چاه کنی چرب زبان، که بسی روز شد و کندم چاه نیست از آب در این خاک نشان، نرسد چاه تو اینجا چو به آب هست این چاه کنی کندن جان، لیک حاجی چو به آبادی داشت علق بسیار به پیدا و نهان، در جوابش سخنی نادره گفت که از او مانده مثل در دوران، چی گفت؟ گر ندارد زبرای من آب در عوض دارد از بحر تو نان، طرفه آن است که این کهنه مثل هست نو باز در این عهد و زمان، عاملانی که کنون در کارند همه از خرد و کلان پیر و جوان، چاه بی آب کنند و ببرند به حساب من و تو سود کلان، باد رحمت به روان حاجی از من و از تو و این چاه کنان. میگه که همین امروز هم همین جوریه، در خیلی از کارها ممکنه سودی عاید مثلا فرض بکنید که کارفرما نشه، میخواد اینو بگه آخرش، این چند بیت آخر در این شعر میگه ممکن سودی عاید عرض میشود که اون کار فرما نشه، ولی خب برای اون کسی که داره اون کار رو انجام میده سود داره، اون داره پولشو میگیره، دستمزدشو میگیره و کارشو داره انجام میده. امیدوارم کاری که دارید انجام میدید یا هممون انجام میدیم اینجوری نباشه که بی حاصل و بی نتیجه باشه به صرف این که خب حالا داره روزگار ما میگذره، به حالا اینم نتیجه نده. حکمت این است که کاری که آدم داره انجام میده نتیجه ای در بر داشته باشه، و چقدر خوبه که اون نتیجه مثبتی باشه که به درد همه بخوره.
هر طرف بگذری سبز و بوستان، سر پنهان خاک گشته اکنون ایان، یاری از غم مکن شاد باشی زمان، فرصت زندگی را غنیمت بدان، فرصت زندگی را غنیمت بدان، فرصت زندگی را غنیمت بدان.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جاده تگه.